توی یه ایونت کاری ساعت‌ها وقت میذاری، با کلی آدم گرم میگیری و کارت ویزیت پخش میکنی. اما آخر شب که به لیستت نگاه میکنی، میبینی هیچ کدومشون حتی یادشون نیست تو کی بودی. این همون درد شبکه سازی سنتیه. اینکه فکر کنی با حضور فیزیکی یا لبخند مصنوعی میتونی نفوذ بسازی، بزرگترین اشتباه توه. حقیقت اینه که توی دنیای امروز کارت ویزیت تو فقط یه تیکه کاغذ اضافه توی سطل آشغال بقیه است. اگه میخوای توی صنعتت حرف اول رو بزنی، باید بازی رو عوض کنی. شبکه سازی واقعی با رد و بدل کردن شماره شروع نمیشه. با ایجاد بدهی عاطفی شروع میشه. رابرت چالدینی یه اصل طلایی داره به اسم اصل جبران. مکانیزمش اینه که وقتی تو بدون اینکه کسی ازت بخواد یه گره کوچیک از کار طرف باز میکنی، یه فضای خالی توی ذهنش میسازی که اون آدم ناخودآگاه احساس سنگینی میکنه. انگار یه وزنه روی دوشش گذاشتی که تا وقتی جبرانش نکنه مغزش آروم نمیگیره. این فقط یه لطف ساده نیست، این یه مازاد تاکتیکیه. تو با این کار عملاً عرض جدید قدرت رو وارد رابطه میکنی و طرف مقابل رو توی چرخه انتظار برای جبران گیر میندازی. تا آخر این ویدیو یاد میگیری چطور این لطفای هوشمندانه رو طراحی کنی که نه به آدم بله قربانگو تبدیل بشی و نه اونقدر دور از دسترس باشی که نادیده گرفته بشی. قراره بفهمی چطور این بدهی عاطفی رو به وزنی تبدیل کنی که توی هر جمعی تو نفر اول لیست دعوت ها باشی. بریم سراغ اصل ماجرا. خیلی اوقات حس میکنی هر چقدر بیشتر تلاش میکنی با آدم ها نزدیک بشی، اونا انگار سردتر میشن و هیچ جوره تو ذهنشون جا نمیافتی. فکر میکنی راهش اینه که مدام پیام بدی، توی گروه ها فعال باشی یا از بقیه بخوای تو رو معرفی کنن. ولی بذار همین اول بهت بگم، این روش فقط یه شلوغکاری بی اثره. مردم از آدم هایی که فقط فضا رو اشغال میکنن خسته میشن. نفوذ با حجم ارتباط ساخته نمیشه، با دقت ارتباط ساخته میشه. اینجاست که اصل جبران وارد بازی میشه. رابرت چالدینی تو کتاب مشهورش نفوذ به یه حقیقت ساده اما تکون دهنده اشاره میکنه. مغز ما جوری برنامه‌ریزی شده که وقتی چیزی دریافت میکنیم، ناخودآگاه دنبال راهی میگردیم تا اون عدم تعادل رو جبران کنیم. این یه فشار درونیه. وقتی تو یه لطفی به کسی میکنی، اون آدم یه بدهی عاطفی حس میکنه که تا وقتی صافش نکنه آروم نمیگیره. اما نکته اینجاست، نه هر لطفی. اگر لطفت کلی و مبهم باشه، طرف فقط یه ممنون خشک و خالی میگه و تمام. اما اگر دقیق باشه، اونجاست که تو رو توی ذهنش هک میکنی. تصور کن توی یه گروه کاری هستی و میشنوی یکی از همکارات کلاف است چون دنبال یه متخصص خاص برای یه پروژه میگرده. اکثر آدم ها اینجا فقط میگن اوه چه بد، یا نهایتاً یه لینک عمومی میفرستن که به درد هیچ کس نمیخوره. اما تو چی کار میکنی؟ تو دقیقاً همون آدمی رو که اون طرف لازم داره میشناسی. به جای اینکه فقط بگی بیه آشنا میکنم، یه پیام کوتاه هدفمند و شخصی می نویسی. فدانی، حواسم بود دنبال کسی می گشتی که توی محاسبات این مدد خاص تخصص داشته باشه. این شماره یه عدیرز است. اتفاقاً هفته پیش داشتیم روی یه موضوع مشابه کار می کردیم و می دونم همون جوری که می خوای نتیجه می ده. ببین، تو اینجا فقط یه معرفی نکردی. تو دقیقاً لوله ترک خورده ذهنش رو پیدا کردی و همونجا رو بستی. این لطف دقیق مثل یه ضربه کاری توی بازی شطرنجه. طرف مقابل نه تنها کارش راه افتاده، بلکه حالا در ناخودآگاهش به تو مدیونه. این فشار درونی جبران پایه قدرت توه. پژوهش‌های حوزه نفوذ نشون میدن که لطف‌های ناخواسته و دقیق اثرگذاریشون 10 برابر بیشتر از پیام‌های پی در پی و درخواست‌های معرفی معمولیه. حسنجویی واقعی یعنی همین، اینکه بدونی طرف مقابل دقیقاً کجا داره دست و پای اضافی میزنه و تو بدونی اینکه منتظر درخواستش باشی گره رو باز کنی. حالا بیا این رو به یه دستور تاکتیکی تبدیل کنیم. همین فردا قبل از اینکه از کسی بخوای کاری برات بکنه یا بخوای بهش نزدیک بشی، یه توقف کوتاه کن. از خودت بپرس این آدم همین الان داره با چه دردی دست و پای میزنه؟ کجای کارش گیر کرده که حتی شاید خجالت میکشه بپرسه؟ بعد فقط یه کار مشخص انجام بده که اون درد رو سبک کنه. لازم نیست کوه جا به جا کنی. فقط کافیه همون یک گره رو باز کنی. فراموش نکن، آدم‌ها با حجم پیام‌های تو یادشون نمیمونی، بلکه با دفعاتی که براشون حل مسئله کردی توی ذهنشون موندگار میشی. وقتی این مکانیزم رو یاد بگیری، دیگه لازم نیست برای دیده شدن زور بزنی. حالا یک سوال پیش میاد. چطور بفهمی کدوم لطف تأثیرش روی مغز طرف مقابل دائمیه و کدوم یکی فقط یه خوشخدمتی زودگذره که باید ازش حذر کنی؟ حقیقتش اینه که لطف کردن فقط نیمی از بازیه. گاهی تو بهترین لطف رو میکنی اما طرف مقابل انگار گارد گرفته و هر پیشنهادی که میدی رو مثل یه حمله میبینه. تا حالا تو جلسه بودی که حس کنی هر چی میگی طرف مقابل انگار داره با یه سپر نامرئی جلوی حرفت رو میگیره؟ خیلی ها اینجا اشتباه میکنن و فکر میکنن باید با فشار بیشتر ایده یا درخواستشون رو به کرسی بشونن، در حالی که راهش جنگیدن نیست، راهش خلع سلاح کردنه. ببین، وقتی آدم‌ها حس می‌کنن تصویر ذهنیشون از خودشون در خطره، سیستم دفاعی مغزشون جوری قفل می‌کنه که عملاً هیچ حرفی رو نمی‌شنون. رابرت چالدینی تو کتاب نفوذ به ما یادآوری می‌کنه که ما چقدر تشنه تایید اون تصویری هستیم که از خودمون ساختیم. وقتی تو این تصویر رو هدف می‌گیری، دیگه لازم نیست با زور وارد بشی. در ذهنشون خودش باز میشه. اینجا دیگه بحث دوست داشتنی بودن نیست. بحث اینه که طرف دفاعش رو پایین بیاره. هدف اینه که بین هویت فرد و نظر یا عملش تفکیک قائل بشیم. وقتی تو به جای حمله به ایده طرف یا تحمیل حرف خودت دقیقاً همون تصویری که دوست داره از خودش داشته باشه رو تایید میکنی، اهرم دفاعیش از کار میفته. مثلا به جای اینکه وسط جلسه بگی این طرحی که دادی کلن دلته، میتونی بگی اون دقتی که توی جزئیات این تصمیم به خرج دادی دقیقاً همون چیزیه که این پروژه کم داشت. حالا بیا در مورد این یک بخش خاصش جور دیگه ای نگاه کنیم. این چاپلوسی نیست رفیق. چاپلوسی یعنی تعریف الکی برای گرفتن یک امتیاز حقیر، ولی این یک تکنیک استراتژیک برای باز کردن قفل ذهنی طرفه. وقتی به طرف میگی من اون هویت حرفه‌ای تو رو دیدم و تاییدش میکنم، اون دیگه دلیلی برای جنگیدن با تو نداره. قبل از اینکه هر درخواستی بکنی یا هر پیشنهاد مهمی بدی، یک لحظه توقف کن. از خودت بپرس این آدم دوست داره به عنوان کی شناخته بشه؟ به عنوان آدم دقیق؟ آدم خلاق یا کسی که هوای تیمش رو داره؟ همون بود واقعیش رو پیدا کن و در قالب یک جمله کوتاه تاییدش کن. این یعنی امن کردن تصویر طرف برای اینکه بتونی ایدت رو بدون مقاومت ناخودآگاه وارد ذهنش کنی. اگر این دو نفهمی، هر پیشنهادت میشه یه استکاک تازه. ولی اگه یاد بگیری چطور این گارد دفاعی رو با تایید هویتش پایین بیاری، نه تنها ایدت شنیده میشه، بلکه طرف مقابل برای تکرار اون حس خوب خودش در گفتگو رو باز نگه میداره. واسه اینکه این قضیه رو بهتر لمس کنی، دو تا تاکتیک عملی رو همین الان توی کلت حک کن. اولی بسته‌بندی تاییدی است، یعنی قبل از اینکه پیشنهادت رو بگی، اول یه ویژگی مثبت اون آدم رو به تصمیمش گره بزن. مثلا، به جای اینکه بگی این گزارش رو تغییر بده، بگو از اونجایی که همیشه نگاهت به صرف جویی هزینه هاست، فکر میکنم اگه این بخش رو جور دیگه‌ای ببینیم، بتونیم اون دقت همیشگی رو توی خروجی هم داشته باشیم. این یعنی تو به هویت مدیر اقتصادی بودنش احترام گذاشتی و حالا اون برای حفظ اون تصویر ناخودآگاه با پیشنهادت موافقت میکنه. دومی، پرسش هویت محور هست که معجزه میکنه. وقتی طرف گفت کرده، به جای اصرار بپرس به نظر تو، کسی که مثل تو توی این حوزه کار کشته است، بهترین روش برای عبور از این بمب است چیه؟ با این سوال، تو عملاً توپ رو توی زمین هویت حرفه‌ای اون انداختی. حالا اون دیگه نمیتونه مقاومت کنه، چون اگه گارد بگیره، یعنی خودش رو آدم کارکشته‌ای که ادعا میکنه، نمیدونه. اینجوری، اون خودش میشه بخشی از راه حل تو و گاردش فرو میریزه. حالا بریم سراغ بخش خطرناکتر ماجرا. وقتی این در باز شد، چطور باید از این فرصت استفاده کنی که بدهی عاطفی رو به یک تعهد بلند مدت تبدیل کنی؟ وقتی اون گارد دفاعی طرف مقابل فرو ریخت، بزرگترین اشتباه اینه که فکر کنی حالا باید هر روز دورت بپلکی تا یادت نره. خیلی‌ها فکر میکنن نفوذ یعنی اشباه کردن فضای ذهنی آدم روبرو. میرن توی دایرکت، توی لینکدین، مدام لینک میفرستن، مدام واکنش نشون میدن یا برای هر چیز کوچیکی پیام میدن. میخوان بگن من هستم. اما حقیقت اینه که با این کار تو از یک آدم قدرتمند تبدیل میشی به نویز پس زمینه. ببین، توی اقتصاد توجه آدمها محدودترین دارایی دنیاست. وقتی سیگنال های تو زیاد، بی نظم و بی هدف باشه، مغز طرف مقابل به صورت خودکار برچسب ارزش پایین بت میزنه. مثل موازی که هر 5 دقیقه کرکرش بالا و پایین میره. رهگذر بعد از 2 بار دیگه حتی نگاهش هم نمی کنه، چون می دونه پشت این در اتفاق مهمی نمی افته. در واقع این همون فرسودگی شناختیه که باعث میشه طرف مقابل پیامهای تو رو ببینه ولی نخونه، یا اگر هم بخونه عمق جملاتت رو حس نکنه. وقتی مدام پیام میفرستی و دنبال جواب میدوی، طرف مقابل بیشتر از اینکه حس ارزش بگیره، فشار روانی حس میکنه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزیه که تو دنبالشی. حضور کم هیاهو اما منظم همیشه از حضور شلوغ و بی هدف بهتر جواب میده. تو نباید همه جا باشی، تو باید مهم باشی. حالا چطور این وزن رو ایجاد کنی؟ از همین فردا قانون 3 نکته رو اجرا کن. برای 7 روز آینده حضورت رو در شبکه‌های حرفه‌ای‌ات به 3 مدل مشخص محدود کن. 1 پیام کاملاً مفید و مرتبط، 1 واکنش بسیار دقیق و هوشمندانه و 1 لطف عملی یا معرفی غیرمنتظره. همین. بیشتر از این نرو. وقتی تعداد حضورت رو کم می‌کنی، مغز طرف مقابل برای هر بار دیدن اسم تو وزن بیشتری قائل میشه، چون ذهن یاد گرفته که حضور تو یعنی یک اتفاق واقعی، یعنی یک چیزی که ارزش وقت گذاشتن داره. تو توی این بازی قرار نیست با حجم پیام‌هات طرف رو خفه کنی تا حواسش بهت باشه. تو قراره با حذف نویزهای اضافه حضورت رو به یک رویداد تبدیل کنی. وقتی کم حضور وزندار باشی، هر بار که پیامی میفرستی، طرف مقابل حس میکنه یه فرصت خاص ایجاد شده که باید بهش توجه کنه. این یعنی تو به جای اون که بخشی از ترافیک ذهنی طرف باشی، تبدیل میشی به نقطه کانونی. نفوذ واقعی از پرحرفی نمیاد، از کم نویز بودن میاد. حالا که فهمیدی چطور با کم کردن حضور وزن خودت رو توی ذهن طرف مقابل بالا ببری، باید بدونی که این تازه نیمی از راهه. چون وقتی این سکوت تاکتیکی رو ایجاد می‌کنی، طرف مقابل ناخودآگاه شروع می‌کنه به کنجکاوی در مورد تو. اما چطور می‌تونی این کنجکاوی رو جوری مدیریت کنی که دقیقاً به همون سمتی بره که تو می‌خوای؟ چطور میتونی از این فضای خالی برای کاشتن بذر نفوذ عمیق‌تر استفاده کنی؟ ببین، تصور کن یه رادیوی قدیمی داری که 100 تا ایستگاه داره و همش داره پارازیت میفرسته. تو کدوم رو گوش میدی؟ قطعاً اون ایستگاهی رو که دقیق و شفاف پخش میکنه. آدم ها هم همینطورن. کسی که هر روز با یه استوری بی‌معنی یا یه پیام سلام خوبی وقت طرف رو میگیره، دقیقاً داره نقش همون پارازیت پس‌زمینه رو بازی میکنه. در عوض، کسی که فقط وقتی حرف حساب داره ظاهر میشه، حکم اون ایستگاه خبری مهم رو داره که همه منتظر شنیدن صداشن. برای اینکه این کنجکاوی رو جهت بدی، باید از قانون ارزش معوقه استفاده کنی. یعنی وقتی طرف مقابل بهت نیاز پیدا کرد یا سوالی داشت، بلا فاصله جواب نده. بذار یه فاصله بیفته. این فاصله بهترین فضا برای رشد ذهنیت آدم متمایز توی سر طرف مقابله. خیلی وقتها میتونی یه رابطه یا یه فرصت کاری رو با هوشمندی تا نزدیکی گل کردن ببری، ولی درست همون لحظه با یه فشار اضافه کل بازی رو خراب میکنی. میدونی دردش کجاست؟ اونجایی که فکر میکنی برای نفوذ داشتن باید طرف رو توی گوشه ی رینگ گیر بندازی. فکر میکنی اگه بهش راه فرار ندی مجبور تسلیم حرف تو بشه. ولی رفیق، این فقط یه توهمه. حقیقت اینه که وقتی با آدمها فرصت عرب نشینی محترمانه نمیدی، تهدید هویتی براشون ایجاد میکنی. حسی که بهشون میگی تو اشتباه میکنی و راهی هم نداری جز اینکه کوتاه بیای. نتیجه چیه؟ طرف برای حفظ آبروی خودش هم که شده، حتی با وجود اینکه میدونه حرف درسته، گارد میگیره و میجنگه. مرزهای ارتباطی، چه کلامی و چه غیر کلامی، باید جوری بسته بشن که طرف حس نکنه داره تحقیر میشه. نفوذ واقعی اصلا یعنی همین. یعنی هم اون فشار لازم رو اعمال کنی، هم راه خروج رو براش باز بذاری. این دقیقاً مثل باز کردن در یه اتاق قفله، نه با لگت، بلکه با دست آروم روی دستگیره و یه قدم عقب میشینی. وقتی به طرف مقابل اجازه میدی بدون این که احساس شکست کنه نظرش رو عوض کنه، در واقع بهش اجازه دادی که بدون از دست دادن آبرو به سمت تو بیاد. این همون مکانیزم پنهانیه که آدم‌های بزرگ توی مذاکره‌ها ازش استفاده می‌کنن. فرض کن وسط یه جلسه کاری هستی و یکی از همکارهای ارشد سفت و سخت با ایدت مخالفت می‌کنه. اگه همونجا بخوای با اعداد و ارقام و منطق خشک سرکوبش کنی، فقط یه دشمن جدید برای خودت تراشیدی. اما اگه از تکنیک سوال روشن کننده استفاده کنی چی؟ مثلا خیلی آروم بگی، بذار این زاویه رو هم با هم بررسی کنیم، چون شاید من یه چیزی رو درست ندیدم که تو داری میبینی. این جمله اون تنش جنگی رو به یه بررسی مشترک تبدیل میکنه. تو نه تنها جلوی تبدیل شدن این مخالفت به یه دلخوری مزمن رو گرفتی، بلکه به طرف مقابل هم اجازه دادی بدون اینکه ضایع بشه دیدگاهش رو اصلاح کنه. همواره باید به افراد فرصت طلایی عقب نشینی داد. این همون نفوذ بدون زوره. حواست باشه. اگه به طرف مقابل راه برگشت ندی، نفوذت همونجا میشکنه. ماجرا اینه که خیلی از آدم‌ها فکر میکنن قدرت یعنی گیر انداختن بقیه، در حالی که نفوذ پایدار یعنی حفظ آبرو. وقتی میتونی برای طرف مقابل یه فضای امن برای عقب نشینی بسازی، اون آدم ناخودآگاه بیشتر بهت اعتماد میکنه، چون میبینه تو کسی نیستی که بخوای شکستش بدی، بلکه کسی هستی که میخوای باهاش به نتیجه برسی. اینجاست که بدهی عاطفی به اوجش میرسه. طرف حس میکنه تو نه تنها بهش کمک کردی، بلکه شأنش رو هم حفظ کردی. این یعنی قدرت بیچون و چرا. حالا بیا یه تاکتیک عملی رو تمرین کنیم. دفعه بعد که حس کردی گفتگو داره به سمت تنش میره، از این جمله استفاده کن. شاید من درست متوجه نشدم. بیا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم تا مطمئن بشیم بهترین راه رو رفتیم. با این کار تو از موضع من برنده میای پایین و فضا رو برای ما باز میکنی. اگه الان ندونی چطور این فشار رو کنترل کنی، رابطه‌هات رو یکی یکی با زور بیمورد میشکنی. ولی اگه این سبک نرم و قاطع رو یاد بگیری، میتونی حتی دلخوری‌های بزرگ رو هم به فرصت‌های عالی برای شبکه‌سازی تبدیل کنی. حالا فکر کن اگه بتونی همین نفوذ محترمانه رو در مقیاس بزرگتر و با آدم‌های تأثیرگذار صنعتت پیاده کنی، چه اتفاقی میفته؟ وقتی طرف حس کنه توی تعامل با تو همیشه راه برگشت ایمنی داره، دیگه برای فرار از فشارهای تو نمی جنگه، بلکه خودش رو به تو نزدیکتر می کنه. و می دونی چی از این جذابتره؟ این که چطور می تونی این بدهی عاطفی رو نه فقط در گفتگوهای رو در رو، بلکه در فضای سرد مجازی هم به طلای نفوذ تبدیل کنی. اما یه هشدار جدی، اینجا همون جاییه که خیلی ها بازی رو خراب میکنن. همون جایی که قدرت بدهی عاطفی برای تو تبدیل میشه به یه تله موش که انگشتای خودت رو قطع میکنه. یادت باشه، بدهی عاطفی اگه سقف، مرز و احترام نداشته باشه، از نفوذ تبدیل میشه به وابستگی سمی و استثمار. یعنی تو به جاش یه آدم با نفوذ باشی که بقیه دوست دارن باهاش کار کنن، میشی همون آدم رومخی که همه ازش فرار میکنن. خیلی ها فکر میکنن هرچی بیشتر لطف کنن و بیشتر طرف رو زیر دین خودشون بذارن، نفوذشون بیشتر میشه. ولی این باور غلط محضه. این مثل چاهی میمونه که هرچی توش بریزی، به جای پر شدن فقط عمیق‌تر و خطرناک‌تر میشه. وقتی لطفات بیمرز میشه، طرف مقابل دیگه اون حس درونی جبران رو نداره، بلکه یه حس خفگی بهش دست میده. انگاره که توی یه اتاق در بسته حبسش کردی که اکسیژنش فقط دست توه. عزیز من، این نفوذ نیست. این یه جور دستکاری روانیه که آخرش اعتماد رو از ریشه میسوزونه. بذار با یه مثال ساده بهت بگم. فرض کن به یه همکار یا شریک تجاری سه بار پشت هم کمک کردی. یه بار یه پروژه رو براش جدا انداختی. یه بار یه معرفی کاری خوب بهش دادی. یه بار هم توی یه بحران کوتاه مشاورش دادی. حالا وسوسه میشی که هر روز چک کنی ببینی آیا اون جبران کرده؟ هی پیام بدی، پیگیری کنی، یا توی چتات جوری حرف بزنی که انگار طلبکاری؟ توی روزهای اول آشنایی، پیام و درخواست زیاد ارزش تو رو به شدت پایین میاره. فشار پی در پی برای جبران مقاومت ایجاد میکنه و اون آدم روبروت اما خوب حس کنه بهت مدیونه. حس میکنه تو یه ابزار کنترلی. پس چی کار کنی؟ دو تا تاکتیک ساده ولی حیاتی رو یادت بمونه. اول اینکه برای هر لطف از قبل یه سقف ذهنی تعیین کن. چقدر؟ چند بار؟ و با چه فاصله‌ای؟ وقتی اون لطف رو کردی، همون جا متوقفش کن. اجازه بده اون حس بدهکاری توی ناخودآگاهش مثل یه بذر رشد کنه. اگه مدام بهش آب بدی و نوری که نیاز داره رو بهش ندی، ریشش میگنده. دوم، بعد از اینکه کمک رو کردی، انتظار فوری رو کلن قطع کن. بذار اون آدم خودش در زمان خودش متوجه حضور تأثیرگذار تو بشه. رابطه وقتی سالم میمونه که لطف، مرز و زمانبندی کنار هم باشن. اگه اینا نباشه، هر کمک خوبی تبدیل میشه به یه ابزار کنترل که نه تنها قدرتی بهت نمیده، بلکه تو رو از لیست آدمهای قابل اعتماد اون شبکه حذف میکنه. حقیقت اینه که نه هر بدهی قدرت میاره و نه هر فشاری نفوذ عمیقی ایجاد میکنه. قدرت واقعی از مرز میاد، نه از بی‌حد و مرز بودن. تو باید بدونی کی لطف کنی و کی عقب نشینی کنی تا اون آدم خودش تشنه برقراری دوباره با تو بشه. حالا اگه این مرزهای ظریف رو رعایت کنی، اون وقت میتونی از این ابزار قدرتمند در دنیای شلوغ و بی‌نظم دیجیتال استفاده کنی. ولی سوال اصلی اینه که چطور میتونی این بدهی رو توی چت‌های خشک روزمره طوری وارد کنی که اصلاً به چشم نیاد، ولی توی ناخودآگاهش هک بشه؟ و از اون مهمتر، چطور میشه از این بدهی عاطفی برای باز کردن درهای بسته‌ای استفاده کرد که هیچ کس دیگه نمیتونه حتی بهشون نزدیک بشه؟ ببین، همه این بازی‌ها یه مقصد دارن، ولی تو باید بدونی چطور کارتات رو رو کنی. قدرت واقعی تو شبکه سازی از جیغ و داد و سر و صدای الکی نمیاد، از لطف دقیق، حضور سنگین و مرزهای مشخصی که دور خودت میکشی ساخته میشه. یادت باشه، بدهی عاطفی فقط یه تئوری نیست که بخونی و رد بشی. این یه اهرم فشار نامرئیه که اگه درست استفادهش کنی، هر آدمی رو تو هر جایگاهی به یه مهره بازی تو تبدیل میکنه. حالا برای این که بفهمم واقعا گوش دادی و این مدل روایت برات کار میکنه، برو پایین و فقط بنویس نفوذ من حد و مرز داره. این یعنی تو آمادی که از بازی بازنده ها بکشی بیرون. اگه میخوای ویدیوهای بعدی مکتب قدرت رو از دست ندی و زودتر از بقیه این ابزارها رو تو دستت بگیری، همین الان لایک کن و سابسکرایب یادت نره. دمت گرم که با حمایتت این مسیر رو برای بقیه هموار میکنی. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این که چطور بدون دعوا کنترل کامل فضای حرفه‌ای رو برای همیشه دستت بگیری. تا موقع تأثیر گذار بمون.